رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دو مقامدار بلندپایه‌ای تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بستان ولایت سغد موضوع مرز را بحث کردند. رسانه‌های دولتی دو کشور روزی 15 مارس خبر دادند که سید مومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، با قمچی‌بیگ توشیف، همتای قرقیزستانیش، در مسئله دقیق کردن مرز صحبت کردند. موضوع صحبت دو جانب دقیق نیست، ولی خبر خبرگزاری دولتی تاجیکستان نوشته است که در نتیجه گفت و شنید پیشروی نظررس به دست آمده است. در یک سال اخیر بارها تاجیکستان و قرقیزستان از پیشروی در معین کردن خط مرز خبر دادند. هر دو جانب جزئیات گفتگو را با بهانه خلل وارد نشدند به مذاکرات شرح نمی دهند. دیوان وزیران قرقیزستان روز 16 مارس گفته است که واخوری توشیف و یتیموف دوستانه و در روحیه همدیگر فهمی برگزار شده است. هیئت تاجیکستان و قرقیزستان در یک سال اخیر پیوسته برای دقیق کردن خط مرز ملاقات انجام می دهند. اخیر ماه فوریه جانب ها خبر دادند که بیش از 1 کیلومتر دیگر مرز را دقیق کردند. در ماه ژانویه امسال درازی خط معین شده مرز را بیش از 38 کیلومتر گفته بودند. ماه گذشته امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقاتش با جوینبک کلوبایف وزیر کارهای خارجی قرقیزستان گفته بود که دو جانب در 4 ماه 196 کیلومتر خط مرز را معین کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 972 کیلومتر است که بیشتری آن پس از پاشخوری شوروی علامت گذاری نشده بود. سال 2022 مقامات دو کشور اعلان کرده بودند که 664 کیلومتر مرز دو کشور را معین کردند. نامعینی در خط مرز بارها باعث جنگ و خونریزی در سرحد دو کشور شده است. شماره قربانیان حمله روسیه به ادیسا در روز 15 مارس به 21 نفر رسیده است. اولگ کیپر رئیس ادیسا در صفحه‌اش در تلگرام نوشته است که 70 نفر دیگر در حمله آسیب دیده، 39 نفر حالا در بیمارخانه اند که حالت 8 تنی آنها وزنین ارزیابی می شود. در میان قربانیان یک نجات دهنده و یک پزشک نیز بوده است. روز شنبه در شهر ادیسا ماتم اعلان کردند. در یک ماه اخیر بار دوم است که ماتم اعلان میکنند. در حمله یک ماه پیش در این شهر 10 نفر کشته شده بود. احتمال می رود که روسیه به این شهر با موشک اسکندر حمله کرده است. در این حمله یک بنای سه‌آشیانه خراب شده است که در آن ساکنان عادی زندگی می کردند. بلاگرهای طرفدار روسیه گفتند که در ادیسا به یک قرارگاه پلیس حمله شده است. روسیه که 2 سال باز در اوکراین می جنگد رسما این حادثه را شرح نداده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل پیشنهاد حماس برای قطع آتش‌بس را رد کرده و آنها را جاهل نامید. حماس که در اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی نامیده می شود گفته است اگر تمام زندانیان فلسطینی از محبس‌های اسرائیل آزاد شوند آنگاه گروگان‌ها را آزاد میکند. خبرگزاری ریترز گفته است که حماس این پیشنهاد را طریق کشورهای میانه‌رو به اسرائیل کرده است. در میان زندانیان فلسطینی در اسرائیل 100 نفری هست که حکم ابد گرفتند. اسرائیل این پیشنهاد را نپذیرفته است، ولی نتانیاهو گفته است برای مذاکره نو آماده است، هیئتی را به دوحه پایتخت قطر روان کند. همزمان سروزیر اسرائیل طرح وزارت دفاع این کشور برای حمله به شهر رفح را قبول کرده است. در شهر رفح در مرز مصر بیش از 2 میلیون فلسطینی پناهنده شدند. سازمان ملل، آمریکا و کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به این شهر حمله نکند. مقامات اسرائیلی روز حمله به رفح را اعلان نکردند، ولی گفتند با وجود فشارهای بین المللی این کار را میکنند. در حمله های اسرائیل نزدیک به 31 هزار نفر کشته شده است که اکثرشان زنان و کودکان هستند. کشورهای عضوی گروه هفتگانه روز 15 مارس به ایران هشدار دادند که اگر از انتقال موشک های دورپرواز بر روسیه خودداری نکند پاسخی سزاوار میگیرد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، آلمان و ژاپن که عضو کشورهای گروه هفتگانه هستند در بیانیه گفتند که اگر ایران این کار را کند فوراً علیهش تحریم سخت جاری میکنند. این بیانیه در پس منظر خبری تصمیم انتقال 400 موشک دورپرواز از ایران به روسیه نشر شد. مقامات آمریکایی میگویند حالا اطلاع دقیقی در این باره ندارند، ولی ظاهراً ایران آماده انجام این کار است. مقامات ایرانی دادن موشک های دورپرواز به روسیه را رد کردند. روسیه در جنگش علیه اوکراین از بسرنشین های ساخت ایران استفاده می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کارشناسان میگویند جاسوسان روس در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. چندی پیش در اسپانیا یک خلبان روس را کشتند که با چرخبال به اوکراین فرار کرده تسلیم شد. بسیاری ها بر این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. در باره فعال شدن جاسوسان روس در کشورهای غربی صدای امریکا گزارش آماده کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مکسیم کوزمینوف، خلبان نظامی روس، ماه اوگوست سال 2023 به اوکراین فرار کرد. اوکراین به او $500,000 و با نام دیگری شناسنامه داد. در اسپانیا پنهان زندگی داشت. ماه گذشته جسدش را با آثار چند تیر در گراژ مکان زیستش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، ولی رهبری خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوس روسیه نامیده از اروپا خارج کردند. مارینا میران، کالج شاهگری لندن.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها نوعیانند، ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه ماه گذشته نوار صفتی یک جلسه مقام های بلندپایی نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن موشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین را صحبت می کردند. کیف هشدار داد است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه در معرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپایی را تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است که اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. الکساندر دانیلیوک، تحلیلگر، می گوید
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها، فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها، برای گروه های دینی میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روسا گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای اهداف خود استفاده می کند. الکساندر دانیلیوک، تحلیلگر، می گوید
این دیگر جنگی ایدئولوژی نیست. جنگی کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در دوره شوروی می گفتند. چون این نیست. این یک جنگی کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است.
در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعی دادگاهی گمانبران به جاسوسی به منفعت روسیه ادامه دارد. همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سریوی امریکا نوشته است که ناراضیتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصت خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برود، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش.
هر کس کرپه را به طرف خود میکشد. روزی مطبوعات در تاجیکستان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. 112 سال مطبوعات تاجیک را در حال جشن گرفتند که مشکلات و فشارها و تهدید به رسانه‌های مستقل و خبرنگاران در تاجیکستان افزوده است. این نظری بعضی از سازمان‌های بین‌المللی دفاع از روزنامه‌نگاران و آزادی بیان است. در دو سال اخیر چندین روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت و با مهلت‌های گوناگون زندانی شدند. صاحب نظران بر اینند که تلاش سازمان‌های روزنامه‌نگاری و جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای پشتیبانی از آنها کافی نبوده است. عبدالقادر طلبکوف روزنامه‌نگار و سابق سردبیر تلویزیون پایتخت میگوید
در ما همین خل سازمان های با نفوذ ژورنالیستی نیست که بعد اون که یک ژورنالیست در یک بلا گرفتار میشود سینه سپر کنند و نویسند و حمایت بکنند و ادوکات بگیرند و صدها کار دیگر کنند تا یک همکس پشان رو از این ور تبی رهانند. من حالا در تاجیکستان چون یک سازمان رو نمی‌بینم.
سفیر امریکا در تاجیکستان مانوئل میکل روز 11 مرد هنگام پیام شادباشی به مناسبت روز مطبوعات تاجیک به این نکته اشاره کرد و گفت از حکومت تاجیکستان میخواهیم که از حقوق خبرنگاران حمایت و آزادی بیان آنها را احترام کند. اما چرا سازمان های روزنامه‌نگاری داخلی به پشتیبانی از فشار و نقض حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه دست کوتاهند؟ نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان چند عامل را دلیل این امر دانست، از جمله نبود همراهی را.
انتقاد کردن آسان است، ولی تامین کردن همراهی واقعی کسبی در فضای اتحادیه تاجیکستان امکان ناپذیر است. هر کس کرپه را به جانب خودش میکشد و کوشش میکند که خود را در نزد حکومت، در نزد مقامداران شیرین کند و وقتی که این یوان همکس ما از پای اجرای فعالیت کسبی خودش جبر میبیند، متاسفانه با یک آواز ما از حقوق و منفعت آنها حمایت کرده نمیتوانیم.
یک جنبه دیگری ضعف کار به نظر او موقع یگانه یا درست شهروندی نداشتن همکسبای ما است که بازداشت یا تعقیب شدند، به این سبب به نقض حقوق آنها راه داده شد. خبرنگاران بعضی از سازمان‌های کسبی و ایجادی از جمله اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان را برای صدا بلند نکردن تنقید می‌کنند. بعضی از سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان می‌گویند در برابر فشار و تعقیب، بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران هیچگاه خاموش نبودند. هورنیسا علی‌زاده رئیس شورای وای تاجیکستان گفت
شورای واسطه‌های اخبار عمومی تاجیکستان همیشه پای آن تلاش می‌کند که در حد اقل از حقوق‌های ژورنالیستان، از حقوق‌های همکسبان صدا بلند کند.
در تاجیکستان در دو سال اخیر نزدیک به 10 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی‌بیگ سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فاضلوف و الفت‌خانی محمدشاه بازداشت و زندانی کرده شدند. مقامات دلیل بازداشت حبس آنها را به افراط‌گرایی مربوط می‌داند، اما نزدیکان آنها می‌گویند به جز فعالیت روزنامه‌نگاری کار دیگری نداشتند. سازمان کشورهای غربی حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان، بستن و صحنه راندن رسانه‌های مستقل و سرکوب خبرنگاران تنقید می‌کند. فریدم هاوس یا خانه آزادی، سازمان بین‌المللی حقوق انسان، در تازه‌ترین گزارش خود که 1 مارس امسال نشر شد گفت چنین برخورد با مطبوعات باعث به آن شده است که مردم عادی هم در تاجیکستان اکنون برای پیشگیری از تعقیب تلاش میکنند در بیان اندیشه احتیاط کار باشند. 11 مارس سال 1912 نشریه بخارای شریف، روزنامه نخستین کاملا تاجیکی آسیای میانه در امارات بخارا به نشر رسید و سالهای 90 قرن گذشته آن را در تاجیکستان روز مطبوعات تاجیک انتخاب کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان غزه، منطقه ای که از جانب اسرائیل محاصره شده است، از نورسایی غذا اذیت میکشند. سازمان های بین المللی وضع ساکنان غزه را دهشتناک تصویر میکنند. در همین شب و روز یک کشتی بزرگ امریکایی با محصولات ساختمانی به سوی ساحل غزه حرکت دارد. منظر انگیز نوروز شو در این باره گزارش میدهم. جنگ خیابان به خیابان در باریکه غزه. وزارت دفاع اسرائیل نوار نشر کرده است که جنگ خانه به خانه در شهر خان یونس غزه را نشان می‌دهد. تصدیق درستی این نوار دشوار است. مقامات بهداشتی غزه می‌گویند در حمله های اسرائیل هر روز ده‌ها نفر کشته می‌شوند. پزشکان و کارمندان سازمان های مدد رسان می‌گویند وضع در غزه دهشتناک است. غزه از راه زمین در محاصره است و برخی کشور و سازمان های مدد رسان تلاش دارند از آسمان به ساکنان آن غذا رسانند. در آغاز ماه رمضان نیروهای هوایی اردن طریق هواپیما از آسمان به ساکنان غزه آرد و برنج، غذا برای کودکان و آب پرتافتند. نیروهای هوایی امریکا نیز 88 بسته به غزه پرتافتند. حالا تصمیم است که یک بسته دیگری کمک ها از این راه به غزه رسانده شود. یک کشتی نظامی امریکا حالا در راه به سوی ساحل های غزه است تا آنجا یک بندری موقتی برای کمک رسانی بسازد. مقامات امریکا میگویند این بندر امکانیت خواهد داد که به مردم غزه از راه آبی کمک رسانیده شود. سازمان ملل متحد میگوید ساکنان غزه از گرسنگی اذیت میکشند. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت حماس است شمار قربانیان جنگ را 31,000 نفر اعلام کرد. اموری که جو بایدن پریزیدنت امریکا با اون با شبه نگاه میکند.
امکان ندارد که شما باز 30,000 فلسطینی دیگر را قربانی عملهایتون کنید. راه های دیگری برای مقابله و راه رسیدن به درمان آسیب هایی که حماس رسانیده است وجود دارد.
بایدن از تعیین خط سرخ برای اسرائیل که اگر آن را عبور کند از حمایت امریکا محروم می شود خودداری کرد. امریکا پس از حمله حماس در روز 7 اکتبر به اسرائیل از این کشور پشتیبانی می کند. ماه رمضان آغاز شده است ولی برای هزاران ساکن عادی و 72,000 مجروح در غزه از راه آسمان و زمین و بحر کمکی لازمی نمی رسد.
ساکنان تاجیکستان کمبود نیروی برق و بلندی نرخ‌ها را از مشکلاتی می‌دانند که مشقت ماه رمضان را برایشان سخت‌تر می‌کنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
من سحر خوراکم با در تاریک گذرانده با چراغ‌های چی گذرانده‌ایم. با تلفن و چراغ‌های شمع هم که گذرانده‌ایم. دیگه همین مردگی نهاد ساعت چند است سید نیست.
تا 4 مرد اکثر محله‌های شهر دوشنبه برق دائمی داشتند، اما حالا برق به خانه‌ها مدت کم داده می‌شود. این در حال است که مدیر کلی شبکه های تقسیمات برق جناب گجرال در نامه از زیردستانش خواسته است در رمضان همه روزه از ساعت 4 تا 8 صبح و از 17 تا 21 شام تمام کشور با برق تامین شود. در برابر بی‌برقی و سردی های رمضانی ساکنان کشور از بالارایی نرخ غذا نیز شکایت می کنند.
گوشت قیمت شده، هیچ قیمت، همه چیز چرا قیمت نیست. گوشت 80 تومان شده هم خیلی. شیر تو نه تو ده های خیلی جدا است.
خم قیمت چی ده؟ ده بزرگ خیلی ارزون بود پیش رمضان یا سامون بود. بعد رمضان یک نیم سامون چی ده مقصد؟ 35 سم چیل سمی خریمش. خیلی اردم قیمت چی ده؟ 270 بود 300 چی ده؟
اون چی که مردم میخره مردم را دوزی میاد اما قیمت چی ده؟
دلیل بالا رفتن نرخ ها را در بازار تاجران گران شدن ارزش محصولات در بازارهای عمده فروشی می نامند.
روبسته ای همون صاحب کاره کلان های مثال باید که آب تو میتن بسیار دارن.
همه سال ماه رمضان در تاجیکستان خوراکواری گران میشه.
خصوصا این ماه ماهی که ثواب است و خداوند وعده های زیاد کرده است، باید از ثواب این ماه محروم نماند و کوشش کند که در این ماه حداقل ارزان فروشی کند، یعنی نرخ فروشی که خودشم ضرر نبیند و دیگران هم ضرر نبیارند.
بر اساس قرار شورای علمای تاجیکستان، ماه رمضان در تاجیکستان 11 مرد آغاز شد و تا 10 اپریل ادامه می کند. مردم تا ساعت 5 صبح فرصت دارند سحرخوری کنند و تا ساعت 18:40 تقریبا 14 ساعت روزه می دارند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی، یعنی تأمین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی، یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله ها میففتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپ آزاد و مهمانان ما دادا جان یعقوبوف، استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی در باره نیروی برق آبانبارها، و علیم شرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتان. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخل تاجیکستان را در گپ آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدند به سوالهای ما پاسخ دهند. و محترم دادا جان یعقوب، از شما شروع میکنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دودی انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک آیله جان باختند. از بس که نیروی برق نداشتند، مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برق تاجیک و مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمیدهد و خاموشی را برتر میدونند. چرا؟ مرحمت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض و سپاس می نمایم به مجری این برنامه برای دعوتتان.
تشکر شما.
به علیم شیرزمانوف و بیننده های شما عرض و سلام خود را می رسانم. این مسئله یک روز دو روز نه، از سال 1993 این جانب این حادثه ها روی داده ساده است، لیکن امسال با اوج اعلاش رسید، چون که در یک آیله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولدخانه شهرک ادرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف، با نیت نیک، با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. مقصد امروز جمع آمدن ما یا اینکه این نمایشنامه تشکیل شدنش برطرف نمودن آن همین کمبودی ها و ملت را به برق، گاز طبیعی، آب نوشاکی باید تامین باشد، همه وقت تامین باشد. این یک روز و دو روز، این 30 سال و 40 سال نه، باید دائمی تامین باشد. به با مملکت های ما که زندگانی میکنیم، سابق شوروی بود، لیکن امروز نه تنقیصی از برق، نه تنقیصی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم، اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میزانبی، هر یک سردار آیله، هر یک سردار دولت پیش از همه غم ملت خودش، غم مردم خودش خوره. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد لیکن برق به تامین نیم؟ چرا؟ برای اون که حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانوف، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنند و مراجعات و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر اون من گفتنیم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حسابات دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حسابات دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی به 80 یا 70 فایز کفایت می کرد حداقل. لیکن امروز که حسابات دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن بچه پروز فروخته می شود. و ببینید نیروگاه برقی روغن را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله، آن هم یعنی انحصار نمی شد ساختمانش. من خود همین مبلغ گذاریش انحصاری نمی شد و کیها باز به استفاده می دادند، چون که سوم های زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور به این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها به گفت سالهای 90 به یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تایسان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود، اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دودو جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود. باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آن که کارمندان خود شرکت برق تاجیک به انصاف هم، یعنی من خودم رو مثال می بیارم، در وقتی که شهر خوجند زندگانی می کردیم، ناظر برق می آمد پول رو می گرفت می رفت، یکی از ماها من پول رو پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته موندم که قرض نیست است. لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ را دید و باز قرض هنگفت را گفت. من گفتم خواهر عزیز، آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ را به دیگر جا بود. انا همین حالت از روی شبکه های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت را تگین میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمده است. یا که دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد، ناظرها کتی گبزنان میکند، نصف پول را میدهد، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید، مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای آن که اکنون مجبور می شوم می گویم هر یک راهبر